شبکه کودتا به جریان افتاد. توی شبکه یه دی عوامل انگلیس بودن که برادران رشیدیان، اون سه تا برادر از اون جمعن، و شاپور ریپورتر که مقام اصلی اینتلیجنس سرویس در ایران بود و با دربار و با شاه خیلی هش و نش داشت، و گروهی از به اصطلاح افسرانی که دکتر مصدق تو همون یه سال آخر که وزارت جنگ رو زیر نظر داشت اونها رو تصفیه کرده بود از ارتش، که در حدود 500 نفر نظامی می شدن که نظامی اکثرا هم با درجات بالا بودن، اینا واسه خودشون یه گروه بزرگ شدن. بعد گارد شاهنشاهی قرار بود که در زمان مقتضی به پیونده به کودتاشیان، برای ظاهر کودتا یه برنامه ریزی کردن که یه مقدار اراذل و اوباش رو به اصطلاح اجیر بکنن و به عنوان شعار دهنده و به عنوان افراد ملت اونا رو به صحنه بیارن، تو خیابون بکشونن، که همه دیگه اطلاع دارن افراد دار دسته طیب و قدم خان و غیرزادک و افکتلان و غیره، و اینا به اضافه بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله کاشانی، مثل آیت الله بهبهانی، که آیت الله بهبهانی کسی بود که اصلا پولها از منزل او پخش شد برای عجیب کردن این عراضه. اینا همه متفقا اومدن و برنامه کودتا رو متاسفانه به اجرا گذاشتن. کودتا در دو مرحله انجام شد. اینا حالا شنوندگانی که جوانتر هستن ممکنه که کمتر اطلاع داشته باشن.
درسته.
کودتا در دو مرحله انجام شد. در شب 25 مرداد که با شکست روبرو شد. یک بعد از ساعت یک بعد از نیمه شب آقای سرهنگ نصیری با همراه با تانک و دو کامیون سرباز مسلح آمد به در خانه آقای دکتر مصدق که فرمان عزل دکتر مصدق رو که به وسیله شاه امضا شده بود به او ابلاغ بکنه. بعدا دکتر مصدق تو دادگاه گفت که فرمان عزل چرا ساعت یک بعد از نیمه شب باید در خونه نخست وزیری و چرا با نیروی مسلح و تانک باید بیاد و چرا فرمان طوری نوشته شده بود که فاصله خطها اون اولش خیلی بیشتر بود و هرچی به پایین کاغذ میرسید فاصله خطها و حروف ریزتر میشد، به طوری که دکتر مصدق تو دادگاه میگه من به اصالت این دستخط و این فرمان اصلا مشکوک شدم و متوجه شدم که این از قبل امضا شده بوده و اون کسی که نویسنده و کاتب این فرمان بوده با یه حروفی با یه فاصله خطی شروع میکنه و بعد میبینه که متوجه میشه که این داره از امضا تجاوز میکنه اگه به همین ترتیب بنویسه، بنابراین یه فاصله خطا رو کمتر میکنه و حروف رو ریزتر میکنه تا از امضای شاه تجاوز نکنه. به هر حال اون فرمان که سفید امضا هم بود و حق داشت دکتر مصدق به اون مشکوک بشه پذیرفته نشد و دکتر مصدق به گارد محافظه نخست وزیری دستور داد که اون سربازا رو و فرمانده شونه که سرهنگ نصیری بود خل اصلاح بکنن و اون سربازای خل اصلاح شده رو به پادشاه تحویل دادن و سرهنگ نصیری هم تو گاراژ خانه محبوس کردن. و صبح 25 از رادیو خبر شکست خوردن کودتا پخش شد که به دنبال پخش این خبر شاه از کلاردشت به رامسر رفت و از رامسر با هواپیمایی که خودش و همسرش در اون قرار داشتن به اضافه اون سجید خاتم پرواز کردن به طرف عراق و کشور گریخ و عراق هم به ایتالیا و این مرحله از کودتا این ترتیب خونسا شد ولی تحرکات ادامه پیدا کرد. در دو سه روز کشور دچار تشنج بود تا روز 28 مرداد که برنامه بعدی اجرا شد و در این برنامه روز 28 مرداد که سه روز بعد از 25 کودتا شکست خورده 25 مرداد بود همون نیروهای نظامی به اضافه اون افراد به اصطلاح عراضدی که تو خیابون ریختن ظاهر قیام رو دادن بهش ولی نظامی ها بودن که با حمایت گارد جاویدان گارد شاهنشاهی تو خیابون اومدن. به برنامه شون این بود که مراکز احزاب ملی رو به آتش بکشن و غارت بکنن و بعد به طرف منزل دکتر مصدق برن و خونه رو تحت محاصره و باران قرار بدن و گلوله باران قرار بدن و این کارها انجام شد. البته این اسنادی که جدیداً منتشر شده حکایت از این داره که آمریکایی ها برای کودتا مرحله سوم هم حتی در نظر گرفته بودن و گفته بودن که پیشبینی کرده بودن که اگر کودتا در این مرحله 28 مرداد هم با شکست روبرو بشه در ایران جنگ داخلی را بندازن و نیروهای نظامی بیان با مردم برخورد بکنن و پیشبینی حتی نیروهای به صدا نظامی خودشون رو کرده بودن برای حمله به ایران و این اسناد جدید گفته میشه که معاون وزیر خارجه در نامه‌ای که به آیزنهاور رئیس جمهور نوشته و گزارشی که بود داده اسم اون معاون الان به نظرم نمیاد که چی بود ولی گزارش داده که ما نیروهای نیروی هوایی کافی در جنوب ترکیه مستقر کردیم چندین هواپیما پایگاه ما در زهران عربستان آماده برای حرکت زندانی هست بعضی شناورهای نظامی ما در بسته و در خلیج فارس مستقر هستند که در صورتی که ملیون ایران و اون افراد چپ که به اصطلاح ممکنه در اثر حمله ما بخوان از کشور خارج بشن و در منطقه پراکنده بشن اونا رو دستگیر بکنن در مرزهای جنوبی و یک پایگاهی در لیبی داشتن که این پایگاه لیبیشون ویروس فیلد اسمش بود در پایگاه ویروس فیلد تجهیزات برای مجهز کردن 10,000 نیروی نظامی انبار کردید که اگر لازم بشه از اینا استفاده بکنید. بنابراین بعد اون معاون وزیر خارجه که جنرال آیزنهاور این نامه رو نوشته و گزارش داده آقای والتر اسمیت اسمش هست
والتر اسمیت
این گزارشو به آیزنهاور داده و بنابراین اینا نشون میده که اینا تحمل دولت ملی دکتر مصدق رو در ایران نداشتن و نگران بودن که این دولت با اطلاعی که برای این کشور پیش میاره الگویی بشه برای تمام کشورهای جهان سوم و اینها نتوانن این جنبش های ملی این کشورها رو مهار بکنن. اینها تصمیمشون قطعی بود که حتی اگر کودتا 28 مرداد هم موفقیت به دست نیاره با اون حرکاتی که اشاره ای بهشون کردن بالاخره دولت ملی رو واقف بکنن و این کار متاسفانه با همکاری دربار روحانیت وابسته به دربار نظامیان وابسته به دربار و عده مزدور و عجین شده انجام شد و یک نقطه سیاهی در تاریخ معاصر ایران شد که در حال عواقبش نسل حاضر رو هم هنوز داره آزار میده و شاید نسل‌های آینده هم متأثر از این کودتای ننگین باشه.
مطمئنن خواهم بود. سپاسگزارم با این توضیحات بسیار آشکار و روشن. برای کسایی که سعی میکنن تحریف تاریخ کنن، با این توجه این آگاهی ها بیشتر برای اون نسل جوانمون به واقعیت ها پی ببرن بسیار مؤثر بود. وحشت غرب و یا این سلطه‌گران هم بیدلیل نبود که در 26 کشور به نمونه کار مصدق اقدام شد، مردم به پا خواستند و در همه اونام کودتا شد و اولا مصدق شروع شد، از نهضت ملی ایران شروع شد و به آلنده ختم شد و بعد هم که تأثیرش هم باز همونطور که به درستی اشاره فرمودین این بود که بعدش کنفرانس غیر متعهدها به وجود آمد در جهان، جنبش غیر متعهدها، یه همچین قدرتی هم ایجاد شد در کنار این دو ابرقدرت موجود که یک جریان نوینی در جهان، یک جریان عادلانه و آزادی خواهانه و مستقل هم به وجود آمد. بعد هم یک پرسش جناب سریان میخواستم بفرمایید که اشاره شد به اقتصاد بدون نفت، حالا چرا در شرایط امروز این حاکمیت فعلی قادر نیست و چرا توانشو نداره که از تجربه بتونه به اندازه زیادی استفاده کنه؟